با سلام خدمت بینندگان گرامی برنامه در پیشگاه فرهنگ و شنوندگان عزیز این برنامه، من اسماعیل نوری‌علا هستم و در معیت خانم شکوه میرزادگی عرض کنم که پس از سه هفته‌ای غیبت به علت سفری که داشتیم بار دیگه در خدمت شما هستیم. در نیم ساعت اول این برنامه مطابق معمول خانم میرزادگی مطالبی رو مطرح میکنند که مینشینیم پای صحبتشون.
سلام بر شما. این برنامه روز یک شنبه 22 فوریه و در واقع اول اسفند پخش میشه، ضبط میشه. لازمه قبل از اینکه موضوع برنامه رو یا برنامه که مربوط به من این بخش رو شروع کنم، یک خسته نباشید به مبارزان سرزمینمون، کسانی که در 25 بهمن و امروز خیابان‌های ایرانی رو به رنگ آزادی درآوردند، اگرچه آزادی میسر نشده، بگم و آرزو کنم که بدون اینکه ضایعاتی سنگین برای مردمان و جوانانمون پیش بیاد، یعنی بیش از این در واقع، بتونن نفس راحتی در فضای آزاد بکشن. این روزها در کنار بیداد حکومت اسلامی، در کنار سرکوبشون، کشتارشون و در کنار مجلس اوباش و اراذل و مرک خواهی که در صندلی هایی نشستن که نام نمایندگان مردم رو داره، نام دروغی نمایندگان مردم رو داره و وحشیانه طلب مرگ می کنند برای مخالفین خودشون، حکومت دادگستری، این حکومت مردم ستیز آزادی کش، بی سر و صدا یک حکمی صادر کرد که خیلی من دلم می خواد اینجا راجع به اون صحبت بکنم، برای اینکه این حکم نشون میده که این حکومت اسلامی دشمنی عمیقی داره با 70 میلیون مردمی که به تصادف اشتباه تاریخی یا تصادفی غیر مترقبه در اشغال حکومتی در اومدند که 32 سال رنج و شکنجه برشون داشته. حکمی که صادر شده در این روزها در شعبه 79 دادگاه کیفری استان تهران صادر شده و در واقع براعت شخصی رو به نام عقرب سیاه صادر کرد. عقرب سیاه برای خیلی از آدم ها نام آشناییه. حدود سه سال پیش این شخص به عنوان، یعنی دستگیر شد و به این دلیل بود که به عنوان راننده یک مسافرکش، اون گویا مثل که اتومبیل هایی هست که به صورت، یعنی دربست مردم کرایه میکنن که زودتر بتونن به سر کارشون برسن، زنهایی رو که سوارش میشدن با خرمای مسمومی که بهشون تعارف میکرد بیهوش میکرد، شوک برقی بعد بهشون میداد، در بیابان ها می بردشون، تجاوز می کرد، آزار و شکنجه می داد، زنده به گورشون می خواست بکنه، انواع بلاها رو سرشون می آورد و دار و ندارشون هم ور می داشت و لخت و اوریان و اونا رو میذاشت در بیابان و میرفت. خبر این حکم، این آقای عقرب سیاه با این کارهایی که کرد، سیزنی که اکثرشون شوهر داشتن، بچه داشتن، همشون جوان بودن و همشون شاکی بودن، با این حال ایشون نه تنها مجازاتی نشد، بلکه از بسیاری از این چیزها فقط جرمی که براش نوشتن سرقت بود. سرقت همون پولا و جواهرات یا هر چی، لباس های اینایی که بردن و شلاقو که فردام قرار مرخص بشه. این خبر در یکی دو تا از روزنامه های دولتی منتشر شد و در بین تظاهرات مردم و زمانی که میلیون ها ایرانی در ایران و بیرون از ایران جان و دلشون متوجه تظاهرات آزادی خواهانه مردمان در ایران بود، گم شد. من در همون روزها یکی از دوستان این خبر رو کپی کرده بود، یعنی لینکش رو برام فرستاده بود که این عقرب سیاه که من اصلا حتی فراموش کرده بودم، یه چیز گنگی یادم بود، تبرئه شد و من هم
معلوم شد بیچاره آدم بیگناهی.
من هم بدون این که من هم در واقع بی حواس اینو کنار گذاشتم که بذارم توی مطالبی که برای از نگاه میذارم بخونم ببینم چیه، ولی روز بعدش یکی از دکتر جوانی که از نزدیکان یکی از این سیزن بود با من تماس گرفت و سخنانی گفت که واقعا من از خودم شرمنده شدم که چرا من توجه نکردم. من در واقع نه عین گفته های این خانم رو، مفهوم گفته های اون رو براتون میگم. این دکتر جوان می نویسه: به خدا ما هم مثل همونهایی هستیم که جمهوری اسلامی به زندان می اندازد، بهشان تجاوز می کند. مثل همانهایی هستیم که در کوچه و خیابان تیرشان می زند. فرقش این است که آنها پیش مردم سربلند هستند که دارن برای نجات وطنشان زندانی می شوند، تجاوز می شوند و می میرند و ما سرفکنده ایم که حتی نمی توانیم بگوییم عوامل این حکومت که عقرب سیاه یکی از آنهاست چه به روز ما می آورند. تو را به مقدساتتان سوگند، صدای ما را هم منعکس کنید. فقط خانواده ما نیست، خیلی از زنان ایران در خطر تجاوز این عقرب ها هستند. این خانوم مدعی بودن که برخی از پاسداران گردن کلفت به عنوانی که به کار می برد پشت این عقرب سیاه هستن و کسی جرأت نداره بگه. این خانم معتقده که یعنی این چیزهایی رو که در ارتباط با دادگاه بوده میگه که با تهدید و فشار از ما، از خانواده ها و از این زن ها، از این شاهد ها رضایت گرفتن. و من در واقع آقای نوریالا تو این زمانی که فرصت داشتم رفتم و تمام پرونده های گذشته رو از چند سال پیش این ورانور پیدا کردم و خوندم که ببینم اصلا این ماجرا چی بوده. باور نمیتونین بکنین که من وقتی داشتم اعترافات یکی از این زنها رو که حدود مدتی پیش، یکی دو سال پیش منتشر شده بود، به نام سارا میخوندم، میلرزیدم و اشکام میامد که این زن جزئیات بلایی رو که سرش آمده تعریف میکرد. یکی از اون لحظه های وحشتناک این بوده که این مرد بعد از این که اینا تجاوز میکرد و اینا به هوش میومدن، اینها رو میخواست زنده به گور کنه و این زن رو حتی با پیشگوشتی تو بدنش فرو میکردن که وقتی این رو زن رو به لخت رها کرده بود، بیهوش شده بوده و زمانی که گورش رو میکنن و گورش رو جلوی خودش میکنه و میخواد زنده به گورش بکنه، یه چیزی هم میزنه تو شقیقش، این بیهوش میشه. ولی وقتی به هوش میاد میبینی که اونجاست، یعنی در واقع برای اینکه اینها فراموش کنن این ماجراها رو، این زن خودشو میکشه کنار جاده و کامیوندار شریفی میاد و پتو میکشه روی این زن و این زن رو میبره توی ماشینش و به پاسگاه پلیس میرسونه و خانواده این قادر نبودن این زن رو بشناسن، اینقدر سر و صورت و بدن این زن لطمه خورده بود و یک چنین بلاهایی سر این آورده بود. در واقع من خیلی ماجراهای این که برای این اتفاق افتاده برای این آدم ها زیاده، ولی من یک مطلبی رو که در یکی از روزنامه‌های نه روزنامه‌های ضد انقلاب یا روزنامه‌های فتنه، در همین نشریات دولتی که وابسته به دولت منتشر شده، من براتون می‌خونم تا شما به این مسیر دادگاهو خیلی خلاصه است که ببینید چه اتفاقی افتاده. این مطالب در نشریه به نام جهان نیوز منتشر شده و از مخاطبان خودش خواسته که نظر بدن راجع به این فرد. میگه که حکم 20 اردیبهشت 89 این مسئله دادگاه داره، در واقع میگه حکم اعدام پسر شیطان صفت، حالا چرا به یه مرد گنده نرخر واقعا میگن که پسر، برای اینکه همش هم عنوان جوان و پسر و این چیزا به کار میبرن که در واقع ضعیف بکنه، در حالی که بچه های جوانی رو که تو کوچه و خیابان هستن میکشن و اونها جوان نیستن، ولی اینها این پسره موسوم به عقرب سیاه که 15 زن و دختر رو، حالا چرا اینجا 30 تا شد 15 تا، با تهدید شوک برقی مورد آزار و اذیت قرار داده بود، از سوی قضات دیوان عالی کشور نقض شد حکم اعدامش. هیئت قضایی دادگاه پس از محاکمه و شور حکم به اعدام متهم دادند، اما قضات دیوان عالی کشور به دلیل احراز نشدن شرایط تجاوزی به عنف پس از نقض این حکم، پرونده را برای رسیدگی به شعبه هم عرض فرستادن که به زودی قضات شعبه 79 دادگاه کیوری استان تهران رسیدگی به پرونده را آغاز کرد. 11 بهمن از 30 نفر، حالا اینجا شده 30 نفر، از 30 نفر شاکی این پرونده تنها 2 شاکی در دادگاه حضور یافتند که حالا من توضیح میدم که چگونه اینها رو ترسوندن، که این افراد نیز توسطی که از بستگان عقرب سیاه که در ورودی دادگاه حضور یافته تهدید شدند. 13 بهمن 89 سارا 32 ساله، این همون زنیه که براتون گفتم و این تنها کسیه که با تمام وجود وایستاده سر این ماجرا، 3 قربانی عقرب سیاهه که حدود 4 سال پیش برای اولین بار قربانی این فرد شد و جسد بیجان، البته نوشته منظورش این بوده که
بیهوش
یا نیمه جانش، در اطراف بخش فشافویه کشف شد. اون میگه به او گفتم داخل کیفم یک قرآن است و عکس پسرم، تو را خدا قرآن را به من بده و اجازه بده با عکس پسرم وداع کنم، اما او قرآن را به صورت من کوبان و عکس پسرم را هم پاره کرد و در قبری که برای من کنده بود ریخت. بدنم هیچ گونه احساسی نداشت، تنها گریه میکردم از اینکه چرا لباسی بر تن ندارم، حتی نمیتوانستم خود را تکان بدهم، نمیتوانستم فریاد بزنم. 13 بهمن 89 به گفته برخی از شاکیان این پرونده، متهم از داخل زندان و به نحوی که اصلا معلوم نیست شماره همراه این افراد را به دست آورده و بعد از اینکه موفق نشده از طریق مسالمت‌آمیز آنها را به اعلام رضایت راضی کند، به زور متوسل شده آنها را تهدید کرد. 20 بهمن محاکمه عقرب سیاه، جوانی که متهم از 30 زن و دختر جوان را ربوده و مورد آزار و اذیت قرار داده. اینجا من لازمه بگم سال هاست که جمهوری اسلامی، یعنی روزنامه ها اجازه ندارن بنویسن زنی مورد تجاوز قرار گرفت، همیشه بنویسن مورد آزار و اذیت. خیلی مسخره است، میگن که این مردم رو تحریک میکنه،
یعنی
اصلا شما فکر کنین که به جای اینکه نفرت آدم ها برانگیخته بشه، اینا از بس ذهنیت آلوده و کثیفی دارن حتی چگونه فکر میکنن. و بعدم با این کارشون در واقع متجاوز رو جرمشو میارن پایین. به هر حال اون چی که مسلم شد در روزهای گذشته از این افراد، از قضات یک نفر قاتل رو به 2 بار اعدام محکوم کرد، یک نفر متهم رو به 2 بار اعدام محکوم کرده، اما 4 نفر دیگه گفتن که او تبرئه شده و فقط دزدی کرده و باید شلاقش بذاره. یعنی اصلا هیچ کجای جهان شما پیدا نمی کنید که دادگاهی کسی رو که به 30 زن تجاوز میکنه، 30 زن رو شکنجه میکنه و آدم ربایی میکنه، بهش بگن که خب بفرمایید خونه، و فقط اون بخشی رو که دزدیده از اینا، که چند تا از این زنها تو کیفش، مثلا یکی از تو کیفش پول داشته، مثلا این سارا رفته بوده بانک برای کاری پول گرفته بوده، این مجرم این بوده، در جرم این بوده فقط. من موقعی که داشتم این مطالب رو نگاه میکردم، شباهت عجیب و غریبی بین این شخصیت عقرب سیاه و حکومت اسلامی دیدم. ما به هر شکلی، یعنی از هر جایگاهی که باشیم، این عقرب سیاه رو نگاه کنیم، مثلا بگیم که او یک بیمار روانیه، بیمار روانی خطرناک، چون بیماران روانی هستن که هیچ آزاری هم ندارن، ولی اینجور بیماری‌های روانی رو در کشورهای دیگه هرگز آزاد نمی‌کنن، شلاقش هم نمی‌زنن، می‌فرستنش بیمارستان و میگن این آدم مریضه و باید توی بیمارستان بمونه، و اکثرشون هم تا آخر عمرشون میتونن بمونن، چون مالجات اینا خیلی مشکله وقتی به این مرحله خطرناک میرسن. یا بگیم نه، این یه موجود سنگدل و بی‌رحمیه که قلب نداره، میتونه همه این کارا رو بکنه. بگیم این جنایتکاره، بگیم این هرچی که شما اسمشو بذارید، میبینیم که درست همون چیز رو جمهوری حکومت اسلامی داره، یعنی همون کارها رو در ظرف ما تمام سالهای 32 سال هم بذاریم کنار، در ظرف همین 2 سال گذشته به صورت باز و روشن و افشا شده نسبت به تمام، به مردمان زیادی، به زنان ما، نسبت به مردهای ما و نسبت به زندانیان انجام داده، شکنجه و آزار و کشت و کشتار و همه این چیز ها. میبینیم که این دوتا چه شباهت حیرت انگیزی با هم دارن، و اگر که حکومت اسلامی چنین موجودی رو مجرم نمیشناسه و آزادش میکنه، در واقع در این که خودشو میبینه در او، وگرنه کدوم حکومتی، کدوم قضات با شرفی، حتی قضات بی شرفی حاضر میشن که یه همچین موجوداتی رو راحت اسمشون همون زیر بنویسن رهاش کنن بره، در مقابل میلیون ها مردم. ببینید چه اتفاق عجیبی افتاده. وقتی که این آقای عقرب سیاه موقعی که در زندانه، چون 3 سال طول میکشه دیگه، 2 سال خوردهی طول میکشه تو زندانه تا هی بکشن و اینا، این آقا تبدیل میشه به یه قاری قرآن. یعنی تو قرآن توی زندان شروع میکنه با صدای بلند قرآن خوندن و کارش اینا، یعنی کاملا احتمال زیاد که این از قبل هم جز همین گروه های قرآن خونه خود اینا وابسته، بنابراین که قرآن خونهایی هستن که آدم های شریفی هستن، اونا کاری به کسی ندارن. این جزء اون گروهیه که توی خیابون الان میزنن تو سر و سر بچه ها. و مامورین زندان کاملا نشون داده میشه که با این آقا ارتباط دارن، چون ایشون خودش رو یک فدایی حکومت میدونه. نشانه هایی که وجود داره برای اینکه این حکومت دستگاه قضایی کاملا از او حمایت میکنه اینه که این آقا راحت از توی زندان تلفن میزنه به قربانی های خودش، به کسانی که شکنجهشون داده، آزارشون داده، تجاوز کرده، و به خانواده هاشون، و از اونها میخواد که او رو ببخشن. اول میگه که من الان نمیدونم توبه کردم، قاری قرآن شدم، نمیدونم فدایی حکومتم، و وقتی که عکس العمل تون میبینه شروع میکنه فحش دادن و تهدید کردن و میگه که من شما رو نابود میکنم، بچه‌تون رو آزار میدم. و جالبه که یکی از این کسانی که این بلاها سرش اومده و همون دختر خانمی که به من زنگ زدن، میگن که این آدرس مدرسه همه بچه های زنهایی که بچه داره، آدرس اسم بچه هاشون، اسم همسرشون، مادرشون، پدرشون رو دونه دونه برای اینا میگه. چه ما میتونیم بفهمیم که کسی که تو زندانه میتونه با یه کلکی تلفن گیر بیاره و تلفن بزنه، ولی چگونه میتونه که تمام اسم و آدرس و مشخصات این افراد رو از توی زندان به دست بیاره؟ و در این حال یکی از این زنها که حتی در دادگاه اعلام کرده بود، این از ترسی که وقتی که این تهدید میکنه خونش رو عوض میکنه، مدرسه بچهش هم عوض میکنه که گرفتاری نشه، چون این آقا نه تنها خودش، یک طایفه‌ای هم دنبالش هستن که اونا هم شروع کردن الان تو این مدت تهدید کردن. و بالاخره معلوم میشه که چیزی رو که این خانم میگه بلا فاصله وقتی من خونم رو عوض کردم، مدرسه بچم رو عوض کردم، این آقا زنگ زده به خونه جدید و اسم مدرسه جدید بچم هم گفته و باز تهدید کرد.
یعنی این آقا رو باید بکنم وزیر اطلاعات،
وزیر اطلاعات حکومت اسلامی، چون جنایت
اطلاعاتش بیشتر از وزیر اطلاعات فعلی.
بله بله. به هر حال این آقای عقرب سیاه که همزاد واقعی حکومت اسلامیه، یعنی تمام نشانه هایی که داره نشان میده که چگونه حکومت اسلامی تونسته فرزندانی از خودش بذات به وجود بیاره که درست کپی خودش هستن. من میلیون ها کاری به میلیون ها آدمی که نتونستن حکومت اسلامی روشون اثر بذاره و اکنون در خیابان های سرزمینمون فریاد آزادی خواهی میکشن و با تمام وجودشون میخوان که این حکومت و کلیت اون از سرزمین ما کنار بره، کاری به اونا ندارم، ولی کسانی رو که این حکومت آفریده، درست مثل ناتسی هایی که مثل هیتلر که ناتسی ها رو آفرید که کوره های آدم سوزی راه انداختن، این حکومت هم عقرب های سیاهی رو آفرید در زمانه خودش که در کوچه و خیابان به جان مردم می افتن و در زمان اعتراض و در زمان غیر اعتراض هم به جان شهروندان می افتن و این امنیت رو دارن که هر کار بکنن بالاخره میان و وارد جامعه میشن. اکنون عقرب سیاه آقای نوریالا وحشی و افسار گسیخته رها شده در جامعه. حالا چه همین عقرب خاص خام خاص و چه عقرب هایی که الان ما در کوچه و خیابان میبینیم که جوان ها رو میگیرن و به زندان ها میبرند و بهشون تجاوز میکنن یا تو زندان میکشن. هیچ راهی باقی نمونده. یعنی زمانی هست که آدم فکر میکنه یه حکومتی رو میشه اصلاح کرد، ولی زمانی هست که دیگه تمام افسارها پاره میشه و یک موجود وحشی، یک هیولا. الان جمهوری اسلامی یک هیولاست، یک عقربیست که جز زهر و تلخی و مرگ و نیستی با خودش برای مردمان ما نمیاره. ما در هر کجایی هستیم و در هر شرایطی هستیم، تنها راهمون تلاش برای برکناری چنین حکومتی و نجات 70 میلیون مردم بیگناه سرزمین مونه. هستم در این قسمت از برنامه، یعنی قسمت دوم برنامه. طبق معمول آقای دکتر نوریالا سخنانی دارن که من هم چون شما پای صحبت ایشون میشم.
من هم سلام مجدد میکنم خدمت بینندگان و شنوندگان برنامه. روزهای پیچیده‌ای رو در سپهر سیاسی ایران میگذرونیم، یا اصلا سپهر سیاسی خاورمیانه و دنیا.
بله واقعا
موجی که از ایران برخواسته بود کشید رفت تا سودان و مصر و اونجا به لبه ساحل رسید و حالا داره برمیگرده به وسط دریا، دریایی اقیانوسی که فرزندان شریف ملت ایران درش دست و پا میزنند. و این مسئله براشون هست که چرا در مصر و سودان موفق شدن مردم، اگر حالا توفیق رو همین چیزی که اتفاق افتاده بدونیم تونسته باشیم، و چرا ما هنوز نتونستیم بعد از یک سال خوردهی، یک سال و نیم تقریبا داریم به خرداد میرسیم، 3 ماه دیگه خرداده، میشه 2 سال، هنوز هیچ حرکتی که نشان بدهد که حکومت اسلامی داره از پا در میاد وجود نداره. در واقع آنچه که می گذرد در ایران، یا آنچه که گذشته است از خرداد 88 تا اکنون، حکایت از یک نوع تسلط خفقان، تسلب یعنی سنگ شدن سپهر سیاسی ایران و ضعیف شدن، ناتوان شدن هر گونه رهبری در داخل کشور. چند روز پیش عکسی رو می دیدم که از کوچه منزل آقای موسوی انداخته بودند، از انتهای کوچه عکس رو گرفته بودند، اون سر کوچه رو، مثل اینکه کوچه بنبستی هست، سر کوچه رو یک دونه ماشین پلیس گذاشته بودن و یک کوچه خلوت رو، و حالا که میگن که اصلا دارن دور خونه نم دیوار آهنین میکشند و ایشون در حبس خانگی هستن. من کاری ندارم که آقای مهندس موسوی چگونه رهبری بوده یا اینکه چی میخواسته، ولی به هر حال اگر که یک شعله شمعی هم بوده باشد برای روشن کردن فضا و آوردن امید به دل مردم، فعلا ایشون رو دستگاه بایگانی کرده. خبری اصلا از مهندس موسوی و خانم رهنورد نیست، هرچند که آخرین بیانیه ای هم که آقای مهندس موسوی دادند این بود که تعریف جنبش سبز آن است که میخواهد برگردد به ارزش های دوران امام. یعنی در سخن ایشون هیچ گونه نشانه ای از این یا وعده و نویدی از این که ممکن است جمهوری اسلامی، یعنی حکومت اسلامی که مسمى به جمهوری اسلامی است، کنار بره و گشایشی در کار مردم وجود داشته باشه در بیان ایشون نیست. ایشون اعتقاد دارن که همین حکومت اسلامی قابل اصلاح است و غیره که دیگه میدونیم. اما سیر جریانات نشون میده که حتی این از کنان که رهبری رقیق داخل حکومتی هم به بن‌بست رسیده است و حکومت تحمل هیچ گونه حرکت سیاسی علیه خودش رو حتی برای اصلاحش نمیپذیره. و در نتیجه این سوال مرتب از جانب ایرانیان داخل کشور به خارج کشور منتقل میشه. میگن که شما دارین چی کار میکنین؟ علاوه بر اینکه پرچم دستون میگیرین میرین توی میدونهای شهر و فریاد میزنید، پلاکارد دارید یا نامه مینویسید به مقامات بین‌المللی یا غیره، چه قدمی در راستای این برمیدارید که یک جنبشی که سرش رو به یک صورتی بریدند؟ اصلا باز میگم به نیک و بد اون سر کار ندارم، ولی به هر حال این بوده است که این جنبش میتونسته با اشخاصی به عنوان رهبر خودش در تماس باشه و راهنمایی بگیره. این را هم قطع کردن. شما چه میکنید؟ شما خودتون مسلما در روز نامه های بسیاری از ایران دریافت میکنید. من هم به عنوان سردبیر نشریه سکولاریسم نو و هم به عنوان آدمی که توی مثلا فیسبوک صفحه دارم مرتب با این پرسش روبرو می شدم. مسئله دیگه این است که در خارج از کشور کسانی که آزاد هستند، در محیط آزاد زندگی می کنند و می خواهند که فعالیت سیاسی داشته باشند، یعنی به اون دسته ای که نمی خواهند فعالیت سیاسی داشته باشند به دلایل مختلفی، یا حوصله‌شون ندارن یا اعتقادشون ندارن یا توی ایران میرن و میان یا منافعی در ایران دارن، کاری ندارن. ولی عده کثیری هم هستن که ما قبلا نمیدونستیم حضور دارن، اما همین جنبش سبز موجب شد که یهو ما ببینیم که در همه خیابان‌های دنیا جوانان ایرانی که بعضیشون اصلا در ایران به دنیا نیومدن، بعضیشون به سختی فارسی حرف میزنن، اما آمدن بیرون و میخواهند برای هموطنان خودشون در داخل کشور که این گونه فداکارانه عمل میکنند یک اقدامی انجام بدن. دوستی من میگفت که یکی از مقامات امنیتی که از ایران آمده بود بیرون گفته است که در خارج از کشور 11 میلیون ایرانی زندگی میکنند. ما میگیم که این حرف اغراق‌آمیزی، میبینیم برمیگردیم به همون 3-4 میلیونی که قبلا شایع بود. بگیریم از این 3-4 میلیون مثلا 1/4 اگر که پولیتیزه یعنی سیاسی شده باشند، خب این یک نیروی 1 میلیون نفری آزاد دارای دسترسی به رسانه ها، دارای عرض کنم که سواد، دارای شعور سیاسی هست. و وقت پرسش اینه که پس اینا چی کار دارن میکنن؟ چه فکری برای این ماجرا کردن؟ الان مثلا حزب اون جبهه مشارکت اسلامی یا اون
اتحاد
مجاهدین خلق اسلامی، اینها اعلام کردن که به علت انسداد سیاسی که در داخل کشور پیش آمده ما عملیات خودمون رو منتقل میکنیم به خارج کشور. اما وقتی که میریم دنبال عملیات اینها یا میریم نشریات اینها رو میخونیم، میبینیم اینها هنوز همچنان به حکومت اسلامی اعتقاد دارن و تمام تلاششون رو دارن میکنن که همون اندیشه اصلاح طلبی رو که در داخل کشور با این شدت به بن‌بست رسیده است منتقل بکنن به خارج کشور و در اینجا جریاناتی رو فراهم بکنن که این جریانات بخواهد از خارج کشور یه فشاری بیاره روی حکومت اسلامی که مثلا آقای احمدی نژاد بره کنار، نه آقای موسوی بیاد رئیس جمهور بشه. یعنی همون آش و همون کاسه رو برداشتن و بردن خارج از کشور، انگار که اصلا از آنچه که در ایران میگذره، هم از لحاظ آنچه که حکومت انجام میده و هم از لحاظ آنچه که مردم میخواهند، اینها بی اطلاعند و هیچ کاری ندارن. همچنان جریان به صورت خودش داره حرکت.
به هر حال آقای نوریالا، بخش های از مردم هستن که همون خواست اینها رو دارن، حالا به هر دلیلی که شما فکر کنید. یعنی ما نمیتونیم بگیم که تمام افرادی که میان توی خیابونها همشون میخوان که کل این حکومت بره. خیلی هاشون هم دنبال آقای موسوی هستن، دنبال آقای کروبی هستن، دنبال آقای خاتمی هستن و دلشون میخواد که اونا بیان. اصلا من کاری به این ندارم که این چقدر اینها متوجه خطر نیستن، خطری که اونها رو و آیندهشون رو در واقع تهدید میکنه، اما خب اینها صدای بخشی هستن از مردم.
من منکر وجود اونها نیستم. من فکر میکنم که روز به روز تعدادشون کمتر شده.
البته.
اگر که عقل تو کلشون باشه و وضعیت مملکت رو ببینن، میدانن که به بن‌بست رسیدن. صاحبان منافعی که به جای خودشون به حال این حکومت با پول نفتی که در دستش هست یه عده‌ای رو داره میخورونه و ازشون شکنجه چی نمیدونم سرکوب کرد غیره اخبار سیاه همه چی هم میسازه. ولی من کارم با اون عده‌ای از مردم ایرانه که این حکومت رو کلا نمیخوان. اعتقادم بر اینه که اکثریت مردم ایران این حکومت رو نمیخوان.
بله.
و این حکومت حتی در مسافت خیابانی هم نمیتواند به اندازه مردمی که آمدن برای اعتراض این مردم موافق خودش رو بیاره.
من همه حرفم اینه که خیلی از مردم هستن که تشخیص نمیتونن بدن یا باور نمیتونن بکنن که مثلا آقای خاتمی یا آقای موسوی اگر حکومت رو به دست بگیرن و اون قوانین، میگن ما میخواییم قانون اساسی رو عیناً اجرا کنیم، اینها همین وضعیت رو ما خواهیم داشت.
من کاری ندارم.
من منظورم اینه که یه همچین آدمایی هم هستن.
من میخوام بگم که همین آدمایی که هستن الان باید به این پاسخ بدن که آقای موسوی رو چگونه میخواد از حصر خانگی،
بله،
از اون کوچه بن‌بست، از اون خانه ای که دورش دیوار آهنی کشیدن بیارن بیرون بکننش رئیس جمهور.
بله.
اگر تونستن بکنن باری کله به اونا. ولی به من ربطی نداره. ما اون بخشی از جامعه ایرانی خارج از کشور هستیم که معتقدیم محال است این جمهوری اسلامی با این راحتی ها و با این اشکال این روش ها اصلاح بشه و تبدیل بشه به یک حکومت آدمیزادی. این یک حکومت درنده خوب،
بله،
وحشی و صاحب منافع شدیدی است که واسطه سر منافع خودش. یعنی وقتی که مثلا مقایسه بکنید آقای مبارک رو، آقای بن علی رو با سید علی، میبینید که اونها چه انسانهای شریفی بودن.
بله.
که وقتی صدای ملتشون رو شنیدن
گذاشتن رفتن.
در حالی که این آقای سید علی گویا تصمیم گرفته است که تا آخرین نفر این ملت هم بکشه و بمونه اونجا.
نه، از همه بدتر آقای نوریالا که اخیراً هم یکی از حجت الاسلام، یعنی یک گروهی از قوم و نجف و اینها که از افرادی هست طلاب هستن یا مدرسین هم نمیدونم برحال
مدرسین
مذهبی هستن، حتی اینها دریافتن که حضور این حکومت نابود کننده دین و مذهب و ایمان اونهاست. یعنی فقط به آدم هایی که حکومت مذهبی رو، یعنی آدم های غیر مذهبی هستن، نیست که رنجورن الان. آدم هایی که از هر گروه و طایفه‌ای هستن گرفتار این حکومت هستن. این در این تردید نیست.
مسلمان اینطور ببینید شما، ما قبلا نمیفهمیدیم که مثلا توضیح المسائل یعنی چی. بسیاری از ما نمیفهمیدیم. مذهبی ها ممکن بود میفهمیدن که مثلا اگر بخواهند برون دستشویی پای راستشون رو بذارن یا پای چپشون رو. اما بسیاری هم نمیدونستن تو این توضیح مسائل چیه، تا روزی که این توضیح مسائل آمد شد قانون اساسی مملکت ما. و اینها به رأی العین با پوست و گوشت و استخونشون دیدن که این چیکار داره میکنه. مثلا باب تعذیر دیدن که چگونه باید برای هر کاری، مثلا اگه یک شخصی دزدی کرد دستشو بردن، یکی چشم در بود میگه چشمشو بکشن، و دیدن عکس این صحنه ها رو دیدن که دکتر اسلامی رفته اونجا چشم یارو رو داره با قاشق در میاره به خاطر اینکه این مثلا فلان کار کرده، یا اینکه کسی که مثلا فلان کار رو کرده و دارن سر کوه از اون بالا پرتش کردن پایین. اینا رو ما ممکن بود تو افسانه ها آدم بخونه، ولی از مخیله آدم عادی خارج بود. ولی یه مرتبه کشف کردیم که اینا در کتاب توضیح المسائل این آیت الله های ما اینا رو نوشتن و حالا آمدن قانون اساسی کردن. خب عده ای از مسلمانانی که میفهمن که این ربطی به دین نداره، این آداب قبیله‌ای 1400 پیشه.
جنتیه ببخشید، آقای جنتیه چی هست؟
احمد جنتی.
احمد جنتیه. ولی
عرض کنم که و دلیلی نداره که ما 1400 سال بعد بیاییم اون آداب وحشیگری قبایل بدوی عرب رو تکرار. گفتم خیلی خوب، ما میایم میشیم دو مرتبه اصول دین خودمون رو نگاه میکنیم، در مورد اون نوع اندیشی میکنیم، میریم تاریخ اسلام رو میخونیم، میریم در مورد اون تحقیق میکنیم ببینیم کجاش کلام خداست، کجاش کلام خدا نیست و غیره. یعنی به یک صورتی تصمیم گرفتن که من دین خودشون رو نجات بدن از این چهره وحشی و ستمگری که حکومت اسلامی برای همین دین ساخته بود و اسم خودشون گذاشتن نواندیشان مذهبی. شما نگاه بکنید الان در ایران یه دونه نواندیش مذهبی وجود نداره، همشون فرار کردن آمدن خارج کشور. این معنیش چیه؟ معنیش اینه که اگر حکومت به دست یک گروه مذهبی افتاد، اینها اولین کسانی رو که از بین ببرند مذهبیونی هستند که با خود اینها در داخل یک مذهبند اما با اونها اختلاف نظر دارن. یعنی آقای سدلی خامنه ای با چین کمونیست خیلی راحت تر فرق میکنه تا با یک آخوندی که میگوید آقا احکام خدا این نیست که شما میگید، ما دین رحمانی هم مثلا داریم و غیره. یعنی که مسلمن بخش عمده مذهبیون ایران خودشون متوجه شدن که اون چی که ریشه دین اونها رو در جامعه ما داره میزنه همین حکومت اسلامیه.
من
غرضم این استش که همه این مسائل موجب شده است که در خارج از کشور این سوال پیش بیاد که ما چیکار باید بکنیم. این برای یک شخص یا یک گروه خاصی پیش نیامده، همه ایرانیان مرتب از خودشون سوال میکنن که چه کاری از دست ما برمیاد. من دیدم که مثلا بعضی هم میگن که خب یکی از کارهای ما افشاگریه. میگم آقا چی رو دیگه میخوای افشا کنی؟ دیگه این جمهوری اسلامی مگه چیزی هم مونده که کسی خبر نداشته باشه که شما بیای کاغذ دستت بگیری، عینکم بذاری پای تلویزیون بشینی و بگی امروز مثلا جمهوری اسلامی 8 نفر رو اعدام کرد؟ این افشاگری به چه درد میخوره جز اینکه خوراکی باشه برای پر کردن برنامه‌های رادیو تلویزیونی یا روزنامه‌ها؟ اثر همه دنیا میدونن، وقتی که یوتیوب هست، وقتی که فیسبوک هست، توییتر هست، مردم دنیا شاهدن که دختر جوان رو با تیر میزنن وسط خیابون میمیره. مردم دنیا شهادت کسانی رو که از جهنم کهریزک آمدن بیرون میشنون و میفهمن که اونا دارن باشون چیکار میکنن. یا میگن نامه بنویسیم مثلا به رئیس سازمان ملل که آقا اینا خیلی آدمای بدی هستن. خب اونم طرف میگه ولی من میدونم بدن، ولی فعلا اونا حکومت در دستش بوده و موندن. بلافاصله پشتبند اون این سوال پیش میاد که اینا چرا موندن؟ رمز موندنشون چیه؟ یه عده میگن خب معلومه پول نفت دارن و عرض کنم که خرج کردن قوای نظامی درست کردن حرفا، اینا سرکوبی میکنن و در نتیجه سرجاشون موندن. اما به نظر من در کنار همه این حرفا این سوال هم مطرح هستش که چرا در جوامع دیگه که اونها هم نیروی سرکوب دارند احتمال این که بتونن مردم پیروز بشن بیشتر از اون چیزی که در ایران هست؟ آیا این به خاطر اون نیست که در بین رهبران گروه های اپوزیسیون رهبری پیدا نمیشه که بگه که بیا این آقای بن علی رو نگرش داریم ولی اصلاحش کنیم، آقای مبارک رو نگه داریم اصلاحش کنیم؟ لااقل سر این قضیه به این توافق میرسند که این حکومت غیر قابل تصحیحه و باید بره. در این هم متحد میشن با هم و میرن جلو و در مصر رو عرض کنم که جاهای دیگه برنده میشن، مسلما لیبی دنبالش، اردن، نمیدونم بحرین و غیره. این پدیده حیرت انگیز ایرونیه که رهبری اپوزیسیون معتقد این حکومت رو باید نگه داشت فقط به تصحیحش کرد.
جمهوری اسلامی
به هر حال مال ایرونه، ما اینا ایرونی هستند، اینا که از کره مریخ که نیومدن که، ایرونی هستن که متوجه نه فرهنگ خودشون هستن، نه ماهیت خودشون هستن، نه هویت خودشون هستن. همینا میماند اون عده‌ای که معتقدن که این حکومت اصلاح پذیر نیست و باید بره. خب اینها هم شما نمیبینید که با هم اتحاد نظری داشته باشن، نیروها و امکاناتشون رو روی هم بریزن. آقای نلسون مندلا توی زندان بود اما مردم قبول داشتن که ایشون رهبرشونه و ایشون هم میگفتش که حکومت آپارتاید باید بره و روزیش که قرار شد بره خود آقای رئیس جمهور عرض کنم که آفریقای جنوبی رفت زندان، ایشون رو سلام و صلوات آورد و تقدیمش کرد، گفتش که آقا ما رفتیم این کلید شما. در حالی که در داخل ایران فکر کنید اگر که یک روزی هم حکومت تصمیم بگیره برای نجات خودش برود و از در اون کوچه بنبست رو بزنه و آقای موسوی رو بیاره بیرون، نمیگوید که آقای موسوی بفرمایید این حکومت غیر مذهبی رو بسازید در ما. آقای موسوی تازه قرار است که بیاید همین حکومت مذهبی رو درستش بکنه. در حالی که ما اگر که بتوانیم یک نیروی، یک تشکلی داشته باشیم که معتقد به اصلاح پذیری حکومت نباشد، معتقد به ضرورت منحل شدن این حکومت باشد، توانایی خودش رو در اداره یک چنین جامعه ای لااقل برای 6 ماه تا 1 سال نشون بده که در پس اون یک حکومت مردمی ملی به وجود بیاد، در اون صورت هستش که ما میتوانیم امیدوار باشیم که این قطار مملکت ما که در بنبست گرفتار شده است بیاید و از این بنبست خارج شه و روی ریل پیشرفت کار خودش حرکت رو کنه. تا به حال ما نق میزدیم که آقا این چه وضعیتیه، چرا این اپوزیسیون خارج از کشور لااقل در یک مشترکات اصلی با هم دیگه نمیشنن و یک مجمعی رو درست بکنن، یک گروهی رو درست بکنن. اما امروز روز میبینیم که از در و دیوار صدای این حرف بلنده. یعنی اگر تا دیروز بحث این بودش که ما یک حکومت ملی مردمی غیر دینی سکولار میخواهیم، امروز این گفتمان تبدیل شده به گفتمانی که ما یک آلترناتیو، یعنی یک بدیل و جایگزین سکولار میخواهیم برای این حکومت اسلامی و چون این نمیتونه در داخل کشور به وجود بیاد باید در خارج کشور وجوده. یهو میبینید که وقتی که این گفتمان جا میفته توی جامعه شروع میشه حرکت گروه ها به سوی هم. من نگاه میکردم هم تلویزیون ها رو میذارم که مثلا گروهی که اسم خودش گذاشته نهاد مردمی دقیقا با همین این حرف ها آمده و داره فکر میکنه که چگونه باید این کارو کرد. از سوی دیگه یه گروه دیگه اسم خودشون گذاشتن همبستگی، باز این فکرها رو میکنن. نکته در این است که راههایی که برای رسیدن به اون هدف اتخاذ میکنند با هم دیگه تفاوت داره. یه عده یه راهی رو پیشنهاد میکنن که در عالم سیاست بهش میگن مدل فیلادلفیایی. برای اینکه وقتی که حکومت امریکا میخواست تشکیل بشه و مستقل بشه از انگلستان، عده ای از روشنفکران و نخبگان و ثروتمندان و زمینداران بزرگ امریکا با همدیگه نشستن، بهشون اینجا میگن آباء قانون اساسی. قانون اساسی اینجا رو نوشتن و غیره. این یه مدله، مدل جمع شدن نخبگان برای یک کاری. این مدل 32 ساله که به وسیله اپوزیسیون ما تعقیب شده. کنفرانس لندن رو داشتیم، کنفرانس برلین داشتیم، کنفرانس پاریس داشتیم. در هر کدوم از این کنفرانس ها عده‌ای از چهره‌های سیاسی جمع شدن دور هم دیگه، اما کارشون به جایی نکشید. من اینجا در این فرصت 2-3 دقیقه ای فرصت این رو ندارم که توضیح بدم که چرا کارشون به جایی نکشید. ولی اینشتین یه حرفی داره، میگه که اگر که شما یه کاری رو 10 بار انجام بدید و کارا نباشه و نتیجه نده، باید عقلتون کم باشه که دفعه 11 هم همون کار رو تکرار کنید به این امید که این دفعه درست بشه. برای به نظر من الان ما در وضعیتی هستیم که باید به یک راه نو بیندیشیم، راهی که مدل فیلادلفیایی توش کار نمی کنه. و این راه به نظر من آن است که حالا که ما در خارج از کشور بین 3 تا 11 میلیون جمعیت داریم و اینها علاقه خاصی نسبت به ایران دارند، اگر گروهی پیدا بشه که امکان یک نوع انتخابات آزاد در خارج کشور رو فراهم بکنه و بتواند اعتماد این مردم رو به خودش جلب بکنه، که لازم نیست خیلی کار زیادی بکنیم، لازم نیست جیغ بکشیم، لازم نیستش بریم سر خیابون فریاد بکشیم، یک ورقه رأی روش بنویسید که کیا رو میخواید که به عنوان یک شورای موقت رهبری، دولت سایه، هر اسمی که میخواید روش بذارین، بیاید و در خارج از کشور لااقل جمع و جور بکنه مسائل رو، به دنیا نشون بده که ایرانی ها میتوانند که یک رهبری امروزی مدرن مردمی ملی داشته باشن. به نظر من حرکتی که الان در خارج از کشور داره اتفاق میفته، رفتن به سوی فکر انجام این انتخابات آزاده. هر کسی میتواند 10 تا 15 تا مشکل سر راه این کار بیاورد و بگه که آقا این کار پول میخواد، مردم اعتماد ندارن، نمیان رأی بدن، اصلا نمیاد کسی خودشو کاندید بکنه، این یه کار مثل کار حخا میمونه، نمیدونم این مسخره است، این فلانه. من پرسشم اینه که اون عده‌ای که میگویند ما باید بریم حکومت اسلامی رو منحل بکنیم، اون رو یک فکر عظیمی نمیبینن؟ انجام یک انتخابات آزاد رو یک فکر عظیم میبینن؟ این اصلا قابل مقایسه است این دوتا پروژه‌ای که مطرح میکنیم؟ به نظر من ما مردم ایرانی خارج از کشور موظف هستیم که اگر وسائلی پیدا بشه برای انجام این انتخابات، به عنوان یک وظیفه ملی درش شرکت بکنیم و کسانی رو انتخاب بکنیم که بتوانند این کار رو به نحو احسن انجام بدن. من در برنامه های آینده اطلاعات بیشتری رو که از این حرکت به دست میارم برای شنوندگان و بینندگانمون توضیح خواهم داد.